فکر میکنیم. لوئیس بورژوا نمونه خیلی عجیب و خیلی جسوری در این زمینه هست. همونطور که میدونید لوئیس بورژوا خب فارغ التحصیل هنر هست از دانشگاه پاریس و آدمی که کاملا آکادمیک در یک جریانی قرار گرفته و باهاش پیش رفته. مجسمه های اولی که لوئیس بورژوا میسازه در واقع پیکره های خیلی عظیم باشکوه و زیبایی هستند و کم کم وقتی لوئیس بورژوا پیش میره و خودش رو بهتر میشناسه، ما ناگهان با یک مجموعه خیلی غیر منتظره روبرو میشیم که تمام مفاهیم پیشتر از اون المان هایی رو که انتخاب میکنه برای بیانش به هم میریزه. یک مجموعه داره لوئیس بورژوا از عنکبوت های خیلی عظیم در ابعاد شاید 50 ارتفاعهای 50 متر حتی. یکی از این مجسمه ها مجسمه هست به نام ماما.
بله.
مادر لوئیس بورژوا بیماره در تمام طول زندگی کودکی و جوانی او و پدرش خیلی مرد وفاداری نیست و این موضوع خیلی لوئیس بورژوا رو آزار میده. و مجموعه عنکبوت ظاهراً عنکبوت یک حشره موذی به گوش ما میاد یا در واقع مفاهیم آشنای ذهن ما اینطور نشسته. عنکبوت های لوئیس بورژوا نماینده های از مادر فداکار و عاقلش هستن.
اصلا با نام مامان هم معروفن مجسمه.
بله دقیقاً. یکی از این مجسمه و جالبه که مادرش در یک کارگاه ریسندگی کار رفوی نقاشی های تاپستری، نقاشی های در واقع بافته شده رو انجام میداده و به همین دلیل مادرش رو به عنکبوت تشبیه میکنه.
چه جالب.
و این برای من یک واکنش، یک رویارویی با یک معنا هست در زیباترین شکل ممکنش. زیبایی مدرن، زیبایی معاصر، زیبایی که اجازه میده تا مفاهیم تغییر بکنن و در شکل جدیدشون دریافت و معنی جدیدی از زیبایی رو منتقل بکنن.
یعنی در واقع بحث فرم در نیمه دوم قرن بیستم و این حالا اومدیم تو بحث نقاشی و اینها.
بله.
و هنرهای تجسمی یک کریر معنا شده در واقع از اون بحث های تناسب های عددی و تقارن ها که در مکتب کنتلیانوس و مکتب افلاطونی و اینها که دو شاخه شدن عبور کردیم، اون پروازی که شما ابتدا فرمودید.
دقیقاً.
خیلی
عالی. در واقع این پرتاب بیشتر تا پرواز. بله. چون ما یهو خیلی به گستره دیگه میرسیم و جالبه که لوئیس بورژوا عنکبوت رو به موجودی در قالب موجودی تعریف میکنه که حشرات آلوده رو میبلعه برای اینکه جهان تمیزتر و زیباتری بسازه.
خیلی
و این خیلی واکنش متفاوتیه و به نظر من خیلی رویارویی اندیشمندانه و جسورانه با معنی زیباست.
خانم آیگان بفرمایید. ببخشید.
خواهش میکنم. بفرمایید.
جملتون آخه ناتمام ماند. بفرمایید.
خواهش میکنم. و این در واقع شاید در لوئیس بورژوا به شکل خیلی شاعرانه و دور از مفاهیم تئوریک شکل گرفته.
این همون فرم باز هست اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً همینطوره.
یعنی چند زبانی بودن در متن.
دقیقاً همینطوره و در مورد لوئیس بورژوا این به شکل شاعرانه ای جلوه میکنه. شاید خیلی ناخودآگاه اتفاق میفته ولی به نظر من یک جریان سازی میکنه برای معنا. در واقع همون چیزی که میگم اون امر اندیشمندانه رو در شکل شاعرانش در یک بهش یک عمق میده. ویتگنشتاین میگه زبان به مسابه بازی. وقتی که دقیقاً شکل یک بازی کودکان است، وقتی لوئیس بورژوا مادرش رو تو قالب عنکبوت قرار میده و اون عنکبوت رو معنی میکنه و با اون عنکبوت بازی‌های متنوع بسیار میکنه.
خانم آیگانی در واقع دو شاخه ارسطویی و افلاطونی فرم در تاریخ زیبایی شناسی، یعنی شاخه ارسطویی که به تزیین بیشتر میپردازه در مکتب کنتلیانوس رنسانس و امثال اون میرسه به قرون وسطا و نهایتاً قرن 18 و 19 و 20. اون یک شاخه و شاخه محتواگرا یا اندیشه‌گرای افلاطونی که شما هر دو شاخه رو موازی با هم توضیحاتی دادید با مثال‌هایی، اینها در امثال نقاش‌های با تابعیت آمریکایی و فرانسوی تبار که نام بردید به نوعی ترکیب میشه دو شاخه فرم، یعنی دو برداشت، دو روایتی که از فرم هست و ما میرسیم به این که به این که در واقع فرم از حالت تزئینی، این که حاشیه یک اثر هنری باشه یا تناسب‌های درونی بین مؤلفه‌های ترکیبی یک اثر هنری باشه، حالا این اثر میتونه مجسمه باشه یا ادبیات که می‌خوایم برسیم به ادبیات و رمان‌های خود شما در نیمه پایانی برنامه، در واقع اینها کریر معنا میشن، یعنی محتوا و تزئین با هم در میآمیزن، تناسب ها و تقارن ها و اینها همه میشن مؤلفه ها و ابزارهایی برای ارائه پیام.
دقیقاً همین، در واقع بازی نشانه ها.
بله بسیار. خانم آیگانی اگر اجازه بدید ما در خدمت شاعر خوبمون آقای محمد امین اکبری هم باشیم و مجدد برگردیم و در برگشتی که میکنیم، حالا شما پرواز کردید، بلیت رفت گرفتید، من یک بلیت برگشت میگیرم، دوباره برگردیم رو آثار شما که بحث چند صدایی و فرم در ادبیات خودمون در کشور خودمون در عصر حاضر رو بررسی کنیم. خیلی عالی، خیلی عالی. جناب اکبری عزیز با خوش آمد مجدد خدمت شما. شما یک شاعرید، من اجازه ندادم صحبت کنید، عذرخواهی میکنم، پیش پریدم. عرض کنم که شما یک شاعر جوان هستید و فکر کنم شعر موزون بیشتر آثار شما غزل و شعر موزون هست. در حوزه شعر و نگاهی که امروز شاعرهای جوان ما به مسئله فرم دارن، آیا اصلا نگاهی دارن، توجهی، اعتنایی، مطالعهی، تخصصی، نگاه متخصصانهی به ارائه اثر کلامی و شعری دارند شاعران ما؟ و تا جایی که میدونیم همین بحث افلاطونی و ارسطویی، بحثهای در واقع نمیخوام بگم دموده ولی آرکاییک هم، باستانی هم، گذشتن به نوعی، و این بحث جدید رو از زبان خانم آیگانی داشتیم میشنیدیم، این که ما چه باید گفت و چگونه باید گفت، همون تکیه بر محتوا و نحوه ارائه یا کانسپت رو و نحوه ارائه هست، این رو در شعر چگونه میبینید؟
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، من یه توضیحی در مورد ساختار و محتوا بدم و در شاخه تخصصی خودم ادبیات فقط پی بگیرم.
خیلی عالی.
عرضم به خدمتون فرم یا ساختار چگونه گفتنه و محتوا چه گفتنه. ببینید فکر کنم که از مسائلی که شاعران بزرگ ما در طول قرنها گفتند، مباحث بسیار تکرار شده، بسیار مبتذل در بادی امر، مبتذل ترجمه نباشه، دوست داشتن، عشق ورزیدن بین دو نفر،
فکر کنم مبتذل رو به معنی دم دستی و تکراری
همین رو میخوام توضیح بدم. مبتذل به معنای تکرار شده در بادی امر، یعنی در نگاه اول دیگه، همه از آدم ابوالبشر تا به امروز بحث این مباحث مطرح شده، ولی چه چیزی اونها رو از ابتذال نجات میده و تازه میکنه برای مخاطب؟ اون نوع بیان و ساختار اون شعر، یعنی فردوسی که میاد شاهنامه رو میگه، شاهنامش از دل یک سنت حماسه سرایی در ایران در میاد. چرا ما فقط الان شاهنامه رو میشناسیم؟ چرا شاهنامه‌ای که پس از اون، یعنی شعرهایی که بر سیاق شاهنامه در وزن شاهنامه سروده شده رو یعنی مورد رجوع ما نیست؟ به خاطر اینکه
نحوه ارائه، نحوه فرم،
بله کاخی بلند برمیکشه فردوسی از سخن، به همین خاطر، یعنی با ساختار درستی که به کلام میده، کلام رو بر میکشه، اون مضمون رو بر میکشه. و حالا اینی که ما بخوایم ساختار رو چجوری معنا کنیم، از دل نظریه های ادبی معنا کنیم یا از نوع مواجهمون با متن ادبی، به نظر من این مکاتب، این صحبت های جدی چندان مورد استفاده مخاطب عام ادبیات و هنر نیست،
مگر زمانی که ارائه بشه،
مگر اینکه زمانی که ارائه بشه بره. یعنی همین شما فرمودید که یک شاعر جوان چطور باید به فرم، آیا باید بره کتاب‌های ساختار گرایی رو بخونه، یعنی در مورد مکاتب ادبی بخونه، یا بره متن ادبی رو بخونه؟ خودم مجبورم از یکی از این نظریه پردازهای ساختارگرا نام ببرم. آقای تزوتان تودوروف،
بله تودوروف،
یکی از بزرگان مکتب پراگ که از سلاله یاکوبسن و ادامه اونهاست و خیلی تاکید بر ساختارگرایی داشتن و بسیاری از کتابهاشون منتشر شده و مورد رجوع پژوهشگران هست. یک کتابی دارن به نام ادبیات در مخاطره،
بله،
نشر ماهی منتشر کردن. تو اون کتاب که جز واپسین کتابهای زندگیشونه، فکر کنم آخرین کتابه، به این مشکل میپردازن که آقا ما، ایشون تو فرانسه سکونت، اصالتا بلغار هستن ولی تو فرانسه سکونت داشتن،
خوب،
میگن که ما به جای اینکه بیایم در مثلا سالهای دبیرستان دانش آموزان بهشون لذت بردن از ادبیات رو یاد بدیم، نقد ادبی یاد دادیم و اونها رو از ادبیات زده کردیم. پس ما باید بیایم نحوه مواجهه با متون ادبی رو به مخاطبان خودمون آموزش بدیم. چرا ما حافظ میخوانیم ولی عماد فقیه نمیخوانیم؟ چرا خواجوی کرمانی نمیخوانیم؟ اقبالش کمتر نسبت به حافظ.
خوب.
مگر حرف حافظ حرف نوعیه؟ حرف حافظ حرف نوعی نیست، ارائه حافظ ارائه نوعیه، ساختار حافظ، ساختار شعر حافظ ساختار نوعیه، و حالا تمام شاعران بزرگی که ما امروز شعرشون رو میخونیم. با این جمله تمام کنم اگر بعدن خواستید
لذت میبریم، بفرمایید،
ادامه صحبتی داشته باشم عرض میکنم.
دلی.
ساختار شرط لازم ماندگاری یک متن ادبیه. شرط
ساختار
کافی نیست.
شرط لازم است و شرط کافی نیست.
بله.
و شرط کافی چیه جناب اجبری؟
شرط کافی همون آنیه که حافظ میگه. اون آن که شاعر ده، نکنید ما شاعرانه،
به قول میبخشید، به قول حسین منزوی، تو رمز حسی و میگنجیم، تو رمز حسنی و میگنجیم به حس، اما نگنجیم به بیان، آن که گفته اند این است.
بله. یا بیدل میگه ای بسا معنی،
بله،
که از نامحرمی های زبان، یعنی من ذهنم یک مضمونی رو پروردم ولی زبانم قادر به ارائه اون نیست، ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند. یعنی ای بسا حرفی که شاعر میخواد بزنه و نمیتونه بزنه. آنچه که باعث میشه یک شعر ماندگار بشه، یعنی شرط ماندگاریه، ساختار، شرط لازم ساختار هست، ولی چیزهای دیگه‌ایه که نمیشه پارامتریکش کرد، مؤلف مندش کرد و باید زمان بگذره و قبول عام بیاد.
فرم و محتوا در هم شناورند.
بله. خب. این فرم و محتوا باید هم ریشتر بشن تا بتونن بسامد بالا رو ایجاد کنن. ما بسیار شاعران ساختارگرا، در بسیار ساختارگرا، ساختارگرا به معنای خشک قضیه، یعنی کسانی که مثلا صنایع
بلاغی و
صنایع ادبی رو به غایت در شعرشون رعایت میکنه و ما حتی نام نمیبریم، مثلا از رشید وطوات با اون همه قصیده کسی نام نمیبره.
اون ملاحته گم شده.
بله.
در پرداختن بیش از اندازه به بلاغت،
در تله ساختار افتاده، در تله فرم افتاده و از ادبیات دور شده. باید فرم و ساختار کمک کنه ما به ادبیات برسیم، نه ما رو از ادبیات دور کنه. بازم به همون صحبتی که تودروف میکنه برمیگردیم. و اینکه چقدر شاعران کتاب میخونن، شعر میخونن، متاسفانه شاعران جزو مردم هستن، مردم کم شعر میخونن، شاعران هم کم شعر میخونن و مایه تأسفه.
بسیار عالی، درود بر شما آقای اکبری. انشالله چند بیتی هم از یک اثر موزون شعر فارسی از شما بشنویم که اون ابلاغ و رسانایی که در واقع انگیزه هست از فرم، در واقع در فرم نماندن شاعر و عبور از فرم، عبور از ساختار و پرداختن به انگیزه نهایی که بلاغت و رسانایی کلام هست. خیلی عالی، از شما خواهیم شنید. خانم آیگانی، صحبت‌های آقای اکبری رو شنیدیم، صدای منو دارید؟ بسیار.
بله.
خانم آیگانی، در این دقایق دیگه در فراز پایانی برنامه، البته وقت به اندازه کافی داریم، برگردیم به ادبیاتی که شما با نگاه شخصی و خاص خودتون به مسئله فرم و رسانایی پیام در حوزه ادبیات برای گروه سنی الف کار کردید. شما فرم رو چگونه ارائه دادید در ادبیات فارسی خودمون؟
من اول اجازه میخوام از شما که در جواب ایشون و حرف درستی که راجع به آن زدن،
در جواب آقای اکبری، بله
بله، در حرف درستی که راجع به آن زدن، آن شعر، یک چند خط کوتاه از منوچهر آتشی بگم.
خیلی عالی.
هر لحظه اراده کنی شعری برای نوشتن هست، کافی است تا صدای کسی دست در توهم تاریک من برد و ریگ خرد کرشمه ای در برکه کبود موج برانگیزد، قوقای رقص از عشیره ماهی ها برخواهد خواهد.
به به.
شعاع آفتاب کلامم نثار پنجه های شرورت که از بامداد تا شب بر مخمل تخیل مواجد می رخصد و نام های تازه برای اشیا و عشق می بافد.
خیلی عالی.
این دقیقا همون حرفیه که ایشون میگن، یعنی آن شاعر مهمترین چیزیه که شاعر داره، اما شاعر به یک پس زمینه‌ای به غیر از الهام برای زبان و بیانش نیاز داره. ما نیاز داریم به اینکه چیزی اندوخته داشته باشیم که ما رو از واگویه شخصیمون خارج بکنه و ما رو به کمک بکنه به ما در بیان جهان پیرامونمون، تاریخمون، جهان پیرامونمون، دردهای مشترکمون با انسان و هر چیزی مثل این.
خانم آیگانی میبخشید، قبول دارید چون از مؤلفه الهام در کار هنری نام آوردید که جاش خیلی خالی بود در بس، قبول دارید الهام با آمدن خودش، یعنی در اون لحظه اشراقی که شاعر یا حالا هر هنرمندی در هر حوزه‌ای در اون قرار میگیره تا خلاقیتش شکفته بشه و اون شرق به قول معروف، اون تابش، اون ساین، اون سایت، دید، اون درخشش اتفاق بیفته، که اتفاقا افلوتین به عنوان مؤلفه جایگزینی برای تناسب و موازنه در بحث فرم مسئله درخشش رو مطرح میکنه در قرون دوم سوم هجری میلادی، عذرخواهی میکنم. آیا قبول دارید الهام با آمدن خودش، درخشش اشراقی در اثر هنری که به ذهن مؤلف اثر ورود میکنه، با آمدن خودش هندسه آوایی و اون تناسب و اون ساختار که آقای اکبری میگن و اون فرم رو متولد میکنه، یعنی در واقع شاعر بدون اندیشیدن به فرم دست به خلقت میزنه و در واقع فرم یک هندسه الغا شده و تلقینی هست؟
من فکر میکنم فرم یک دانشه بله. که پیش از لحظه خلق آموخته شده،
یعنی یک مؤلفه اکتسابی هم هست در
100% از نظر من. از نظر من خلاقیت هم یک مؤلفه اکتسابیه. ما در زمانهای مختلف آموخته هامون رو بدون اینکه بدونیم در لحظه الهام استفاده میکنیم. ماجرا اینه که چیزی به نام الهام صرف وجود نداره.
دلیل.
چرا؟ به دلیل اینکه هنرمند در طول زمان در مواجهه با پدیده ها داره یک چیزی رو درون گنجینه خودش ذخیره میکنه. این گنجینه شامل دانش و آگاهی اون نسبت به تکنیک ها، نسبت به اصول و فنون کارش هم هست.
در واقع الهام یک مؤلفه ترکیبی و جمع شونده با سایر مؤلفه های اکتسابی
در واقع قطعا، ولی در واقع الهام اون لحظه سرریز شدن هنرمنده،
یک محرکه
کاملا، اما به هیچ عنوان مؤلفه کافی نیست.
یقین.
اگر ما الهام رو مؤلفه کافی در نظر بگیریم، یا به قول ایشون در واقع آن رو مؤلفه کافی در نظر بگیریم، هنرمند صرفا به بیان خیش میپردازه، نه به چیزی فراتر از اون. و این بیان خیش تا یک زمانی جوابگوه. ما از یک زمانی به بعد نیاز داریم به دانش. ما وقتی که شاعر نیاز داره به دایره واژگان گسترده، و دایره واژگان گسترده نیاز داره به مطالعه بسیار، نه صرفا در زمینه شعر و ادبیات، در تمام زمینه ها.
بله، هنرمند بایستی جامع العلم باشه. بله
کاملا همینطوره.
خانم آیگانی، ما دقایقی داریم و این دقایق رو چون خیلی کم در خدمت آقای اکبری امشب افتخار نداشتیم که بیشتر در خدمتشون باشیم، انشالله بهانه‌ای باشه در بحث‌های دیگر بیشتر از حضور ایشون و شما استفاده کنیم، یک گفتاری از آقای اکبری هم بشنویم، اما برمیگردیم خدمت شما دقایق پایانی، یک جمع‌بندی و به هر حال حرف نهایی و غایی و پیام خودتون رو به عنوان یک هنرمند در ارتباط با خلق اثر هنری و حالا در ارتباط با فرم بشنویم. همچنین از آقای اکبری هم یک جمع‌بندی خواهیم شنید.
بله
جناب اکبری، ممنونم خانم آیگانی. جناب اکبری، بس تضمین ماندگاری در شعر، در ادبیات، چه چیزی این رو تضمین میکنه؟ حالا با توجه به بس ساختار و محتوا.
عرضم به خدمتتون که در ادامه صحبت هام
بله
پاسخ خواهم داد به این سوال شما. ببینید اینی که ما چجوری چه نسخه‌ای بدیم به یک شاعر که شعرت ساختارگرا باشه، برو مثلا فلان چیز رو بخون، فلان کار رو بکن. ببینید ساختار و یا هر امری که سبب میشه، یعنی دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی دو امر رو برای شعر لازم میدونن، جوشش و کوشش.
بله.
جوشش که ذوق ادبیه و کوشش آن چیزی که شاعر کسب میکنه،
در واقع همون الهام و اکتساباتی که خانم آیگانی میگفت.
بله. خب پس یک شاعر برای اینکه شعرش ساختمند بشه نیاز به مطالعه مداوم و هوشیارانه است. ببینید چرا حافظ شعرش ساختارمنده؟ به خاطر اینکه شعر تمام اقران، تمام کسایی که همزمان بودند و پیش از او بودند رو به خوبی خونده و این شعرش مشخصه. یعنی حافظ خواجوی کرمانی رو بسیار خوب خونده، سعدی رو بسیار خوب خونده، به قول استاد بهادین خرمشاهی که سلامت و سرزنده باشند همیشه، در کتابی که در مقاله با عنوان حق سعدی بر حافظ در کتاب ذهن و زبان حافظ، ایشون می‌فرمایند که حافظ دید اگر بخواد شعر عاشقانه بگه چیزی بالاتر از سعدی نخواهد گفت، و همین خاطر دست به یک فرم جدید زد، یک ساختار جدید زد و یک راه تازه‌ای رو پیش روی غزل فارسی و شعر فارسی آورد. پس شاعران باید بخوانند تا ساختار درونی بشه، تا ذهن درونی داشته باشند. یعنی پیش از سرایش باید ذهن شاعر ساختمند باشه تا شعرش دارای ساختار باشه. پس شعری که میخواد ماندگار بشه یکی از دلایلش گفتم ساختار داشته باشه، اون به قول شما اون وجه شهودی و الهامی رو هم داشته باشه و منتظر قبول عام من باشه.
خیلی عالی.
ممکنه بمانه و ممکنه.
بله جناب اکبری عزیز، ما در گفتگوی فرهنگی البته ما خیلی ممنونیم از تهیه کننده خوب ما خانم استاد جوزدانی که معمولا به من میگن اسمی از من نیار در برنامه، از روی تواضع و فروتنی ایشون هست، و همچنین ممنونیم از مدیر بخش فرهنگ و هنر رادیو گفتگو که به ما نهایتا به اغماز نگریستن. در این برنامه ما رسم شعرخوانی نداریم، بیشتر گفتگوی فلسفی و نظری هست. خانم آیگانی لطف کردند، شعر بسیار زیبایی خوندند به مثال از توضیحاتی که میخواستن بیارن، از شما هم بشنویم اون عهدی که دقایق قبل بستیم.
پس من اینو میخونم یک کوتاه در مورد ساختارش اگه وقت هست.
خیلی عالی، فرصت کوتاه و کوتاه میشنویم. بسیار
بند این کتاب آخر شاهنامه آقای مهدی اخوان ثالث رو همراه داشتم و شما فرمودی چون نمیدونستم باید شعر بخونم آوردم.
خیلی کوتاه اگر میشه به عنوان مثالی که
بله. به نام خدا. قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی اما گرد با مدر من بی سمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری باری. برانجا که بود چشمی و گوشی با کس، برانجا که تو را منتظرند. قاصدک در دل من همه کورند و کرند. دست بردار از این در وطن خیش غریب، قاصد تجربه های همه تلخ. با دلم میگوید که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب. قاصدک هان ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی کجا رفتی آی، راستی آیا جایی خبری هست هنوز، مانده خاکستر گرمی جایی، در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز، قاصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند. من یه شعر نیمایی انتخاب کردم به خاطر اینکه انقلاب ساختاری بود در شعر معاصر. در مورد ساختار این شعر میشه واقعا بدون مداهنه ساعت‌ها صحبت کرد.
دوستان خوبی، کارشناسان خوبی مثل دکتر بهمن بنی هاشمی عزیز ما معتقدند که اخوان بود که انقلاب نیما رو انقلاب کرد، یعنی در واقع آغازگر نیما بوده و اخوان رو میگن اون آنچنان که باید خوانده نشده.
حالا من با دوست خوبم بهمن بنی هاشمی، دکتر بهمن بنی هاشمی، یه اختلاف نظرهایی دارم. حالا صحبتی مجالی پیش بیاد در مورد نیما و کار بزرگش هم صحبت خواهیم کرد، ولی آنچه که مشخصه یکی از بزرگان شعر معاصر و شاگرد خوب نیما مهدی اخوان ثالثه و شعرهاش هم ساختارمنده
و به نوعی حتی عبور هم کردن از اون آنی که فرمودید رو بهش رسیدن و ارائه دادن. خب یک پایان بندی هم از شما بشنویم.
پایان بندی که بنده بخوام بگم خدمتتون
در حوزه شعر، بحث پیرامون فرم و اینکه به هر حال چه پیشنهادی برای شاعران
فرم
دارید.
و ساخت.
ببینید غزل سنتی که شما دستن در کارید و همگنانتون متهم به این هست که از فرم نتونست گریز کنه و محدود در فرم مانده. شخصا معتقدم روی کرده اصلا سالمی نیست این مسئله.
درست.
در این باب اگه میشه
خب یه باب بسیار گسترده یه شما گشودید. من نمیخوام زیاد توضیح بدم. فرم یک شعر موفق مختص به خود شعره و اگر میخواییم در مورد ساختاری صحبت کنیم باید در خود ساختار صحبت کنیم و فرم و قالب برچسب پذیر نیست. من در یک جلسه میتونم با شما مکالمه داشته باشم و بگم که فلان غزل حسین منزوی که در قالب کلاسیکی که 1000 سال سابقه داره بسیار نوتر و بسیار تازه تر و بسیار با افق گشوده تری نسبت به شعر یک شاعری که داره شعر ناموزون میگه یا شعر موزون میگه فرم جدیدی به خیال خودش ساخته. باید در مورد مصداقی صحبت بکنیم. ولی آنچه که مهمه باید از کلیگویی به کنار باشیم و آفت بزرگی که شعر معاصر رو تهدید جدی میکنه نبود یک نقد درست منصفانه و بدون غرضهای
معمول در بین جماعت اندیشمند و شاعر.
متاسفانه ما نقد شعر معاصر رو جدی نگرفتیم، نقد ساختاری شعر معاصر رو جدی نگرفتیم و درگیر تعصباتیم بعد از سالها.
جناب اکبری عذرخواهی میکنم، بهانه‌ای باشه برای اینکه با شما بنشینیم و همچنین با خانم آیگانی در نشستهای دیگر ادامه این بحث رو بگیریم. خانم آیگانی در خدمت شما هستیم، یک دقیقه جمع‌بندی پایانی شما بزرگواران بشه.
من فکر میکنم در این یک دقیقه بهتره که برگردم به زیبایی و بگم که زیبایی بدون ادامه پیدا کردن در مخاطب اثر عقیمه و زیبایی عقیم ناماندگاره و بگم که کار خلق هنری برانگیختنه و زیبایی در برانگیختنه که باقی میمونه. در واقع هنر در متعالی ترین و رویان ترین و حاصل خیز ترین شکلش برانگیزاننده رازه. اثر هنری در زیباترین شکلش سوال باقی میذاره، چون سوالی که ادامه پیدا میکنه و کار هنرمند جواب دادن نیست، سوال ایجاد کردن.
بسیار عالی. آب کم جو تشنگی آور به دست، به قول مولانای بزرگ. بسیار عالی، ممنونیم از شاعر خوبمون جناب محمد امین اکبری که در نشست امشب حضور به هم آوردن، همچنین از هنرمند خوبمون خانم نازنین آیگانی که فرصتشون رو به گفتگوی فرهنگی امشب دادن. سپاس ویژه از شما شنوندگان عزیز و همراه صدای اندیشه ها. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. بدرود.